بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر سوم. فإنه كما لا يجتمع في الماء حرارة و برودة بل يكون ابدا متكيفا بكيفية متوسطة كذلك هاهنا. من قبل از اینکه بحث شروع کنم مطلبی رو مربوط به بحث قبل عرض کنم که در صفحه قبل از اینکه بفرماد و ازا تقرر رزالک فنقول عبارت اینطور بود فیکون الامر بین قوت طبیعت و المیل القصری قریبا من الامتزاج الحادث بین الکفیات المتضاده. مراد از این امر امر جسم، فیکون الامر یعنی امر اون جسمی که میخواد میلی داشته باشد بین قوه طبیعت و میل قصری مثل امتزاج حادث بین کفیاته، که امر رو من دیروز کامل معنی نکردم. امر یعنی وضع جسم، اون امر جسم، اون حالت جسم بین قوه طبیعت و میل قصری مثل امتزاج کذایی است که توضیح داده شد. امروز هم توضیح بیشتر داده میشه انشاءالله. بحثمون در این بود که میل به دو قسم طبیعی و قصدی تقسیم میشود و میل قصدی میل طبیعی رو باطل میکند و بعد از اینکه این میل قصدی با مقاومت طبیعت و مقاومت امر خارجی یعنی هوا روبرو شد و از بین رفت، دو مرتبه میل طبیعی جدید برمیگرده، میل طبیعی جدید ایجاد میشود. مصنف بعد از اینکه این مطلب رو یعنی بطلان میل طبیعی به وسیله میل قصدی رو بیان کرد و گفت که میل طبیعی بعد از زوال میل قصدی عود میکند، تشویش کرد به آبی که به افتضای طبیعتش بارد است و به خاطر قاصر یعنی نار حرارت پیدا میکند. این حرارت غریبه اون برودت رو تضعیف میکند و امتزاج بین برودت و حرارت حاصل میشود و این امتزاج ادامه دارد تا زمانی که تا زمانی که حرارت از بین برود و دو مرتبه طبیعت اون برودت خالص رو و برودت شدید رو ایجاد کند. این تشبیه رو کرد که چندین بار این تشبیه گفته شد. خواجه میخواهد وجه شبه رو بیان کنه که چه مشابهتی بین بحث ما و این مثالی که مصنف آورده هست، با اینکه بحث ما در میل، مثالی که مصنف آورده در کیفیته، این تفاوت بینشونه. اما چه مشابهتی بینشونه؟ ایشون دو تا بچه شبه فکر میکنه، خواجه دو تا بچه شبه فکر میکنه که با این دو تا بچه شبه مثال مصنف کامل میشه. بچه شبه اول اینه که در این آبی که حرارت بیرونی پیدا کرده و برودت ذاتیش تضعیف شده، همیشه حالت توسطی بین حرارت و برودت حاصله. در این آب یه حالت توسط بین حرارت و برودت حاصله، یعنی نه اون حرارت شدیدی که مقتضای آتشه و نه اون برودت شدیدی که مقتضای طبیعت خود این آبه، بلکه بین این دوتا یه حالتی حاصل است که این حالت عرض عریضی داره، از اون حرارت شدید کم دارد، از اون برودت شدید هم کم داره، ولی متوسط بین این دوتا است. متوسط نه یعنی نقطه وسط، بلکه متوسط یعنی از حرارت شدید بیرون آمده به برودت شدید هم نرسیده، یا از برودت شدید بیرون آمده به حرارت شدید نرسیده. در وقتی که آتشی این آب رو حرارت میده، از برودت شدید بیرون میاد ولی به حرارت شدید نمیرسه. بعد از اینکه آتش رو از زیرش میکشیم و طبیعت فعالیت میکنه، هوای بیرون فعالیت میکنه، حرارت این آب رو کم میکنه، باز از حرارت، از اون حرارتی که حاصل شده کم میشه، ولی به برودت شدید نمیرسه تا آخر سر که برسه. الان بین حرارت شدید و برودت شدید نوسان داره این آب. این چنین است که در ابتدا گاهی بله، گاهی میل میکند به سمت حرارت، بهش میگیم آب سرد گرم. گاهی میل میکند به سمت برودت، بهش میگیم آب سرد. گاهی هم وسط این دوتا میماند، اسمی روش نمیذاریم، میگیم نه سرد نه گرمه. البته گاهی هم اسم روش میذاریم، میگیم ولرمه، حالا اونش مهم نیست. یعنی اسم حرارت و برودت روش نمیذاریم، اسم دیگری ممکنه داشته باشه. پس همیشه در فاصله، وقتی قاصری بر این آب وارد میشه، در فاصله اون قصر تا بطلان قصر این حالت اتفاق میفته، در فاصله ورود قصر تا بطلان قصر این حالت اتفاق میفته که این آب بین الحرارت و الورودت، بین حرارت شدید و ورودت شدید دوستان داره. گاهی به سمت حرارت میل میکند، اون وقتی که قاصر قوتش زیاد شده باشه. گاهی به سمت برودت میل میکند، اون وقتی که قدرت قاصر تضعیف شده باشه و طبیعت تأثیر خودش رو گذاشته باشه. گاهی هم وسط این دوتاست، یعنی نبش میشه گفت هار، نبش میشه گفت باره. این حالت در آب هست، نظیر اینم در ما نحنفی هست. میخوام هرچه شبه درست کنیم دیگه، میخوام بگیم هرچه که در آب کذایی هست، در جسمی که میل طبیعی داشته و مبتلا به میل قاصر شده نیز هست. اینو میخوام تشبیه رو میخوام تمام کنیم. اینطور میگیم در ماننافی در مورد بحثمون، میگیم که وقتی قصری وارد این جسم شد، میل طبیعی این حالتی پیدا میکند بین میل طبیعی و میل قصری، میل طبیعی شدید و میل قصری شدید. گاهی او را دارای میل قصری قرار میدیم، همونطور که آب را دارای حرارت قرار میدادیم. گاهی این جسم را دارای میل طبیعی قرار میدیم، همونطور که آب را دارای برودت قرار میدادیم. گاهی این جسم را فاقد هر دو میل قرار میدیم، همونطور که گاهی آب را فاقد حرارت و برودت قرار دادیم و گفتیم اسمش ولرمه یا اسمش لاهارون ولا بارده. پس همون سه حالتی که ما برای آب مبتلا به قاصر قائل شدیم، برای این جسم مبتلا به قاصر قائل میشیم. در آب گفتیم گاهی، گفتیم حالتی دارد بعد از ورود قصر، حالتی دارد بین اون حرارت غریبه و بین برودت ذاتی، لذا گاهی بهش میگیم هار. اون وقتی که قصر قاصر قوی باشد، گاهی بهش میگیم بارد، اون وقتی که قصر قاصر ضعیف شده باشد. گاهی هم نه بهش هار میگیم نه بارد میگیم، بلکه متوسط بینهما حسابش میکنیم. اون وقتی که این دوتا کیفیت ها، یعنی قصر قاصر و کیفیتی که از قصر قاصر آمده و کیفیتی که ذاتی این طبیعت بوده، برابر باشه. این وقت ما در آب داشتیم، نظیر همینه در این جسمی که دارای میل طبیعی بوده و الان مبتلا به قاصر شده نیز داریم. مثلا میگیم که گاهی گفته میشه که این جسم دارای میل قصری است، اون وقتی که میل قاصر شدید باشه، میلی که قاصر ایجاد کرده شدید باشه. و گاهی گفته میشه که میل طبیعی دارد، اون وقتی که میل قاصر زائل شده باشه. گاهی هم گفته میشه نه میل طبیعی دارد نه میل قصری داره، اون وقتی که میل قصری باطل شده و میل طبیعی هنوز وجود نگرفته، که عرض کردیم این جسم در همون جایی که هست یه لحظه توقف میکنه. این وقت شبه اول که هر چی که در اون آب گفتیم نظیرش رو در این جسم که مثل مثلا سنگ خواهیم گفت. بچه شبه دوم هم آسون اینکاله اونم میرسیم. در شبه اول چیزی نبود، در مطالب قبلی همش گفته شده بود. صفحه 214 سطر سوم فَإِنَّهُ تمس، گفتیم تمس سلفی زالج بالما لتتصر بر کیفیت و تقاوم المذکور. مثال به آب زد تا اون تقاومی که درباره میل حاضر کردیم تصور شود. پس معلوم میشه که این مثال میتواند ما را به این به تصور کیفیت تقاوم مذکور کمک کند. چرا میتواند کمک کند؟ فَإِنَّهُ چون دو تا بچه شبه بینشونه، دو تا مشابهت بینشونه. چون دو تا مشابهت بینشون هست، این مثال میتواند کمک کند ما را در تصور تقاوم میلها. فَإِنَّهُ كَمَا لَا يَجْتَمِعُ فِي الْمَاءِ حَرَارَةٌ وَبُرُودَةٌ، در آب حرارت و برودت جمع نمیشوند. حرارت غریبه و برودت ذاتی با هم جمع نمیشن. همچنین در این سنگی که به بالا فرستاده شده، میل طبیعی با میل قصدی جمع نمیشن. بل یکون و این آب ابدا متکیفن به کیفیت متوسطت بین قایت الحرارت غریبه و البرودت ذاتی. این آب همیشه دارای کیفیتی است که نه اون حرارت شدید غریب است و نه این برودت شدید ذاتی. حرارت میدونید غریب یعنی از طریق بیگانه وارد شده، از طریق قاصر وارد شده، لذا بهش میگن حرارت غریبه. اما برودت مقتضای طبیعت آبه، چون مقتضای طبیعت آب ذاتیه، یعنی مال خود آبه، از بیرون نیامده. حرارت غریبه یعنی حرارتی که از بیرون آمده، قاصر ایجاد کرده. حرارت ذاتی، برودت ذاتی یعنی برودتی که مال خود آبه، از بیرون نیامده، حاصل طبیعت آبه. همیشه یه کیفیت متوسط بین این دوتا شدید برای آب موجوده. همیشه یعنی بعد از اینکه قصری وارد شد این چنین وضعی پیش میاد. کیفیت متوسط هم عرض کردم، منظور از کیفیت متوسطه اون وسط حقیقی نیست، بلکه وسطی است که عرض عریض داره، یعنی از برودت شدید تا حرارت شدید کشیده شده است. یه همچین کیفیت متوسطی که میتوانیم گاهی متمایلش کنیم به حرارت، گاهی متمایلش کنیم به برودت، گاهی هم وسط حرارت و برودت قرارش بدیم، بگیم لا حار و لا وارد. این متوسطی که میگیم متوسط با عرض عریضه، نه اون متوسطی که لا حارون ولا باردون. اون متوسطی که لا حارون ولا باردون یکی از مقطع این متوسطی است که الان داریم بحث میکنیم. تارتن، این تارتن تبیین دیگری است برای متکیفن به کیفیت متوسطه. تارتن این آب امیل است الهازهی، یعنی به حرارت، به حرارت شدید و حرارت قریب، میلش به حرارت بیشتره. تسمى حرارتن، این کیفیتش حرارت نامیده میشه. یا بفرمایید تارتن این کیفیت متوسط امیل است الهازهی، یعنی امیل است به حرارت قریبیه، و تسمى این کیفیت متوسط در این صورت حرارت. چرا؟ چون امیل است به حرارت قریبه. و تارتن همین کیفیتی که در آب هست امیل است الاتلکه، یعنی به اون برودت ذاتی، و در این صورت تسمى این کیفیت متوسط برودتن. و تارتن همین کیفیت متوسط متوسط بینه هما، یعنی بین الحرارت القریبه و البرودت ذاتی است. متوسط به معنی خاص، نه متوسط وسیع. متوسط به معنی خاص که یعنی درست وسط حرارت و برودت قرار گرفته باشه، که در این صورت لا تسمى باسم هما، یعنی نه به اسم حرارت نامیده میشه نه به اسم برودت، بلکه گفته میشه آب لا حارون ولا بارد. و ذالک، یعنی این که میبینید این تغییرها، این تغییرها در کیفیت موجود در آب پیش میاد، به خاطر تأثیر و تأثری است که حرارت عارضه و طبیعت مبرده بر هم دارند. اون حرارت عارضه و طبیعت مبرده بر هم تأثیر و تأثر میذارن. گاهی حرارت غالب میشه، کیفیت رو حرارت مینامید. گاهی طبیعت غالب میشه، کیفیت برودت مینامید. گاهی این دوتا هیچ کدوم غلبه بر دیگری پیدا نمی کنن، کیفیت رو کیفیت متوسط مینامید که لا حارون ولا بارد. تفاعل یعنی فعل و انفعال، یعنی تاثیر و تاثر. حرارت عارضه و طبیعت مبرده، نگفت و برودت ذاتیه، گفت حرارت عارضه و طبیعت مبرده. چون نظریشون اینه که برودت مقاومت نمی کنه، برودت بر اثر ورود حرارت قصری از فعالیت افتاده، ولو اینکه کاملا زائل نشده ولی از فعالیت افتاده. اونی که فعالیت میکنه طبیعته، پس اون چی که با حرارت عارضه درگیره طبیعتیست که برودت رو ایجاد میکنه، نه خود برودت. برودت به وسیله این حرارت قریبی تضعیف شده و همونطور که عرض کردم از فعالیت افتاده. ایشون در تمام سعیش برای اینه که میل طبیعی رو باطل کنه. در این مثال هم که میزنه میبینید بازم با اینکه برودت به کلی از بین نرفته، برودت از کار میندازه. همیشه مقاومت بین میل قصری و طبیعته، در اینجا مقاومت بین حرارت غریبه و طبیعته. مقاومت رو بین برودت و حرارت قرار نمیده، در اونجا مقاومت رو بین دو تا میل قرار نمیده، چون معتقد میل طبیعی باطل شده. مقاومت همیشه بین طبیعت و اون امر غریب و بیگانه. خب کذالک عدل اون کمال که اول بحث خوندیم، فانه کمال لا یجتمع فی الماء حرارت و برودت تا آخر، کذالک ها هنا. یعنی در بحث ما همین بحث اتفاق میفته، پس بحث ما با این مثال آب مشابهت دارد. کذالک ها هنا لا یجتمع فی الجسم میلان، اونجا گفتیم لا یجتمع فی الماء حرارت و برودت، اینجا میگیم لا یجتمع فی الجسم میلان. بل یکون و عبدن، یعنی یکون اون جسم دائمان زاحال بین المیل القصدی شدید و طبیعی شدید. اونجا می گفتیم که آب دائمان متکیف است به کیفیتی بین قایت الحرارت القریبه و قایت البرودت الذاتیه. اینجا می گیم که بل یکون اون جسم عبدن دارای حالی بین میل قصدی شدید و بین میل طبیعی شدید، بین این دو تا. ستارتن یسمى بالمیل المنسوب الى القصد، گاهی میگیم این میلی که در این جسم موجود است گاهی نامیده میشود بالمیل المنسوب الى القصد، یعنی میل قصری. میل قصری یاش یا نسبته، وقتی میگید میل قصری مثل این که بگید میل منسوب الى القصد. میل منسوب الى القصد یعنی میل قصری، چون اون یا نسبت، گاهی از اوقات تعبیر به یا میکنیم، گاهی هم تصریح به منسوب میکنیم. اینجا تصریح به منسوب کرده، یسمى بالمیل المنسوب الى القصد، یعنی یسمى بالمیل القصری. و تارتن بالمیل، یعنی یسمى اون میلی که در این جسم هست نامیده میشه بالمیل المنسوب الى القصد، یعنی میل طبیعی. و تارتن و عدم هامعن، گاهی هم اینطور میشه که گفته میشه نه میل طبیعی وجود داره نه میل قصدی. اون وقتی که قاصر اثر وارد میکنه، اون وقت میل قصدی هست طبیعی نیست. بعدن یه جایی میرسه که هیچ کدوم از میل نیستند، اینا دیروز توضیح بدیم. بعد دوباره میل طبیعی هست، میل قصری نیست. پس گاهی موسوم مسما می شود به این که میل طبیعی است وقتی داره بر می جازه، گاهی مسما می شود به این که میل قصری است وقتی داره سنگ میره بالا، گاهی هم موسوم به هیچ کدام نمی شود اون وقتی که سنگ به نقطه اوج رسیده می خواد بیاد پایین. اون لحظه ای که به اون نقطه رسیده می خواد بیاد پایین مسمای به هیچ کدام از دومه نیست. و ذالکه، همونطور که در بالا گفتیم ذالکه و اثر تفاعل کذا، اینجا میگیم و ذالکه، این که گاهی اون میل دارد گاهی این میل دارد گاهی هم هیچ کدام رو ندارد، به حسب تأثیر و تأثری است که میل قصری با طبیعت دارد. بازم در اینجا توجه کنید میل قصری رو با طبیعت درگیر میکنه نه با میل طبیعی، چون میل طبیعی باطل شده. این یه وجه شبه بود که تا اینجا گفتیم. و کما کان فعل طبیعه، وجه شبه دومه، که البته وجه شبه دوم هم از دل وجه شبه اول بیرون میاد، منتها ما داریم بهش تصریح میکنیم. آبی که حرارت برش وارد شده، این رو اول ملاحظه میکنیم، اون وچه شبه رو تو این آب بیان میکنیم، بعد میریم سراغ بحث خودمون، سنگی که درش میل قصه ایجاد شده اون هم بیان میکنیم و وچه شبه در اونم میریم. در آب سه تا اتفاق میفته. یکی اون وقتی که آب برودتی رو که طبیعی است واجد است، یکی اون وقتی که حرارت رو که غریبه هست واجد است، یکی اون وقت هم که بر اثر مقاومت حرارت رو ازاله می کند. این سه تا حالت در آب اتفاق می افته. اولا بارد است به برودت طبیعی، بعدن حار است به حرارت غریبه، بعدن این حرارت غریبه باطل میشه. این سه حالت در این آبی که ما داریم فرض میکنیم اتفاق میفته. در حال اول که آب دارای کیفیت برودت هست، وظیفه طبیعت این است که این برودت رو حفظ کند تا وقتی مغلوب نشده، و این برودت هم حفظ میشه، این آب همچنان سرد میماند. وقتی قاصری وارد میشود و اون کیفیتی رو که طبیعت حفظ می کرده از بین می برد، خودش کیفیت جدیدی رو که حرارت است در آب ایجاد می کند. این حالت دومه. در این حالت دوم طبیعت وظیفه جدیدی پیدا می کرده. تا حالا وظیفش حفظ اون برودت بوده، ولی خب این وظیفه رو با غلبه ازش گرفتن، حالا وظیفه جدیدی پیدا می کنه. وظیفه جدیدش افناء این حرارت قریب است. یعنی وظیفه داره که این حرارت غریب رو با کمک هوای بیرونی یا بالاخره موانع بیرونی افنا کنه، و اون این کار رو میکنه تا وقتی که، اما به شرطی که قاصر رفته باشه، آتش رو از زیر آب کنار کشیده باشه، ولی تا وقتی قاصر هست طبیعت زورش نمیرسه کاری بکنه. وقتی که قاصر رو کنار بزدیم، وقت طبیعت شروع میکنه به تدریج این حرارت غریب رو افنا میکنه. این کار دوم. کار سوم بعد از اینکه افنا کرد، حرارت غریبه رو، کار سومش و وظیفه سومش شروع میشه. وظیفه سومش این است که ایجاد کند شخص دیگری از کیفیت برودت رو که از دست داده بود. شخص دیگری رو باید ایجاد کنه، و وقتی اینو ایجاد کرد دو مرتبه باید حفظش کنه. وظیفه قبلی دوباره تکرار میشه. این وظیفه همچنان تکرار میشه تا وقتی که قاصر نیامده. وظیفه‌اش اینه که بعد از ایجاد حرارت، بعد از ایجاد برودت، برودت رو حفظ کنه. بعد که قاصر آمد دوباره وظیفه پیدا میکنه که افنا کنه. بعد از اینکه افنا کرد وظیفه پیدا میکنه که ایجاد کنه. همینطور این وظیفه ها دور میزنه. این در مورد آب. این همین بحث رو، شبیه همین بحث رو در مالنفی داریم. سنگ وقتی که از بالا میخواد بیاد پایین، این میل طبیعی داره. وظیفه‌ش اینه که میل طبیعیش رو حفظ کنه. حالا میاد پایین، مبتلا به قاصر میشه. قاصر او رو به سمت بالا پرتاب میکنه. میل طبیعی واسط میشه و میل جدیدی که میل قصیص وارد میشه. طبیعت از این بعد وظیفه دوم پیدا میکنه، و اون وظیفش اینه که این میل قصدی وارد رو افنا کنه، و او با کمک هوایی که مقاوم دیگر است این کار رو انجام میده تا وقتی که این میل قصدی فانی میشه. بعد از اینکه میل قصدی فانی شد، باز وظیفه جدیدی برای طبیعت به وجود میاد که وظیفه دارد اون میل طبیعی رو ایجاد کنه. میل طبیعی که از بس رفته، شخص دیگرش رو باید ایجاد کنه. شخص دیگر رو در این سنگ ایجاد میکنه، شخصی که ابتدا ضعیفه و بعداً قوی میشه، که اینا قبلا توضیح دادیم. پس همون سه وظیفه‌ای که در طبیعت ما داریم، همون سه وظیفه رو در طبیعت سنگ داریم. بنابراین ما نحنفی رو اگر تشبیه کنیم به اون آب، تشبیه درستی، چون بچه شبه دوم هم حاصله. و کما کان فعل طبیعت المائیه عند وجود الارض الذي تقتضیه. طبیعت آب در وقتی که عرضی که این طبیعت اقتضایش می کند، عرضی که این طبیعت اقتضا می کند، کیفیت برودته. اون ورودت عرضی است که طبیعت اقتضا میکنه. فعل طبیعت در وقتی که وجود دارد عرضی که این طبیعت اقتضا میکرده، یعنی در وقتی که وجود دارد برودت و هول بروده، اون عرض برودته. فعل طبیعت حفظهو، فعل طبیعه اسم کانست، حفظهو خبرشه. فعل یعنی اثر طبیعت و وظیفه طبیعت حفظهو یعنی حفظ این عرض است. تا وقتی این عرض وجود دارد، قاصر این عرض رو از بین نبرده، فعل طبیعت و وظیفه طبیعت حفظ این عرضه. و عند وجود ما یزاده کل حراره افناهو، افناهو باز خبر کانست، یعنی و کان فعل و طبیعه. عند وجود چیزی که مزاد با این عرضه، عرض برودت بود، مزاد با این برودت حرارته. عند وجود مزاد این برودت کل حراره کان فعل و طبیعه افناهو، یعنی افناه این مایزاد، این مایزاد رو که حرارته باید افناهش کنه. این وظیفه دومشه. خب به سوم، و عند الخلو من هما، در وقتی که آب خالی می شود من هما، یعنی از اون برودت اصلی که عرض مقتضای طبیعت بود و از این حرارت غریبه که مقتضای قاصر بود خالی میشه. وقتی خالی میشه باز کان وزی فعل و طبیعه ایجاد البروده، این ایجاد البروده باز میشه خبر کانم. کان فعل و طبیعت در این حالت سوم که ما خالی از حرارت و برودت شده ایجاد البروده، یعنی ایجاد همون مقتضای ذاتی خودش. همونطور که فعل طبیعت آب این ستاست، یکی از این ستاست، همچنین فعل طبیعت در جسم یکی از این ستایی که الان عرض میکنیم. مادامی که جسم مفارق با حیز و مکان طبیعی خودش هست، که سنگو بردن بالا رها کردن که بیاد پایین، اون وقتی که مفارقت دارد با حیز خودش یعنی با مکان طبیعیش، این در وجود المیل المنبعث عنها، اون وقتی که میل منبعث از طبیعت که میل طبیعی نامیده میشه وجود گرفته، اون وقتی که سنگ از بالا داره میاد پایین، میل منبعث از طبیعت یعنی میل طبیعی موجوده و این سنگ با میل طبیعی داره پایین میاد، در چنین هنگامی فعل و طبیعت حفظهو یا کا، اگه کا نداشته باشیم حفظهو، کذالک فعل طبیعت در جسم مادامی که جسم میل طبیعی دارد فعل طبیعت حفظهو، یعنی حفظ این میل طبیعی، حفظ این میل منبعث عنهاست، یعنی منبعث عن طبیعت. و این در وجود میل قریب یخالفهو، یعنی و فعل و طبیعت این در وجود میل قریب یخالفهو افناهو، اگر کانه رو بیاریم افناهو، اگر کانه رو نیاریم افناهو. وقتی که میل قریبی که مخالف با اون میل منبعث عن طبیعت وجود دارد، یعنی میل قصدی وجود دارد، فعل طبیعت افناهو، یعنی افنای این میل قصدی، میل قصدی رو باید فانی کنه. سوم، و عند خلو الجسم عن المیل، عن المیل، عن المیل یعنی عن المیل المطلق، وقتی که جسم از میل خالی می شود، نه میل قصدی رو دارد چون فانی شده، نه میل طبیعی رو دارد چون میل طبیعی از همون اول باطل شده، وظیفه طبیعت چیست؟ فعل طبیعت چیست؟ ایجاد میل طبیعی، یا اگر کانه رو بیارید ایجاد میل طبیعی. وظیفه و فعل طبیعت ایجاد میل طبیعی. پس این دو تا بحث شبه بین آب و بین جسمی که مورد بحث ماست وجود داره. چون این دو تا بحث شبه وجود داره، جا داره که ما بحث خودمون رو تشبیه کنیم به این آب، موردی رو که ما درش بحث داریم تشبیه کنیم به این آب. چرا؟ چون دو تا بچه شبه بینشون موجوده که دو بچه شبه رو ملاحظه کرد. ایشون می فرماد که فهازا ما ینبغی ان یتحقق، اینطور باید مطلب رو تحقیق کرد و فهمید تا دفع شود اشکالاتی که در این موضع وارد می شود. کما یقال، اشکالاتی که وارد میشه تقریبا استدلال مخالفینه، استدلالی که مخالفین در منظور خودشون داشتند و ما اون استدلال ها رو ایراد بر مدعای خودمون میگیریم. با این بیان استدلال اونها برداشته میشه یا ایراد اونها جواب داده میشه. گروهی ما معتقد بودیم که میل طبیعی با آمدن میل قصدی باطل میشه، پس در جسم دوتا میل باقی نمیمونه بلکه همواره یک میل وجود داره، یا هیچ میل وجود نداره که یک لحظه است، یا بالاخره یکی از این دو میل وجود داره، میل قصدی وجود داره یا میل طبیعی یا هیچ کدوم. اما فرض چهارم نداریم که هر دو میل موجود باشه، این نظر ما بود. ما سه تا فرض قبول کردیم: میل طبیعی تنها، میل قصدی تنها، هیچ کدوم. این سه تا فرض قبول کردیم، اما فرض چهارم رو که دو تا میل ها با هم وجود داشته باشن قبول نداریم. البته به شرطی میل ها مخالف باشند، بله دیروز عرض کردم شما سنگی رو از بالا که میخواد بیاد پایین فشار روش وارد میکنید، این سنگ تونتر میاد پایین، این هم میل قصدی توش میاد هم میل طبیعی توش میاد، این اشکال نداره چون منافی هم نیستن، هر دو همدیگر رو کمک میکنه و سنگ زودتر میاد پایین. اما یا مثلا فرض کنیم دو تا میل قصدی، یه فشار ما آوردیم یه موتورم رفت کردیم به این سنگ داره میره بالا، خب این دو تا میل قصدی با هم دارن به یه سمت میفرسنش، این باز اشکال نداره. یا فرض کنید که البته این بله، یه سنگی رو به سنگی ببندیم، اون سنگ میل طبیعیش پایین میارتش، اون سنگ دیگر میل طبیعی پایینش میاره، منطقه هر کدوم برای دیگری میشه قاصر، بازم مجمع هر یک مجمع میل طبیعی و قصدی میشه، منطقه میل طبیعی و قصدی که با هم هماهنگه، اینا اشکالی نداره. دو تا میل منافی رو میگیم اشکال دارم. بعضی در مقابل ما معتقد شدن که نه، در جسم هر دو میل باقی میمونه، جسمی که مبتلا به قصر قاصر شده هم میل قصدی دارد هم میل طبیعی دارد. اینا دو دلیل بر مدعاشون اقامه کردن. این دو دلیل رو مرحوم خواجه به عنوان اشکال قرار میده و میگه با بیانی که ما گفتیم هر دو دلیل مردود میشن، یعنی اشکال وارد نمیشه. دلیل اولشون اینه: دو تا سنگ رو فرض کنید که مساوی هم با هم، یعنی اندازهشون یکیه یا تراکمشون یکیه، بنابراین نیروی قاصری که بر این دوتا وارد میشه اگر نیروها مساوی باشه اینا باید به اندازه مساوی برن بالا، چون مقاومتشون یکسانه، اندازهشون یکسانه و قهرن مقاومتشون یکسانه. این دوتا سنگو این مستدل فرض میکنه، این مستدل منظورش اینه که ثابت کنه در سنگ هر دو تا میل موجوده، وقتی که سنگو کسی پرتاب میکنه به بالا میل طبیعی باطل نمیشه، میل طبیعی و قصدی هر دو با هم موجوده. مدعاش اینه، میخواد این اثبات کنه. میگه دو تا سنگو فرض میکنیم که هر دو با هم مساوی هست، دو تا نیروی قاصر رو فرض میکنیم که با هم اختلاف دارن، یکی نیروی قوی تر یکی نیروی ضعیف تر، یک نیرو بر این سنگ وارد میشه یک نیرو بر اون سنگ وارد میشه. اگر میل طبیعی موجود نباشد، اگر میل طبیعی موجود نباشد و این دو تا سنگ هر دو فقط دارای میل قصدی باشند، لازم میاد که هر دو سنگ به اندازه مساوی بلند بالا، با اینکه یک نیرویی که او رو فرستاده قوی تره، نیروی دیگری که اون یکی دیگر رو فرستاده ضعیف تره، با وجود این دو تا سنگ باید با هم به یک اندازه بالا برن اگر مقاومت طبیعی توشون نباشه، در حالی که میبینیم هر دو سنگ یکسان بالا نمیرن، بلکه یکی بیشتر بالا میره یکی کمتر پایین بالا میره. از اینجا میفهمیم که مقاومت طبیعی یعنی میل طبیعی درشون موجوده. دلیل به صورت قیاس استثنایی است. اگر میل طبیعی موجود نماند بلکه از بین برود، لازم میاد که در این فرضی که کردیم یعنی دو سنگی که مساوی هند ولی دو نیروی مختلف برشون وارد می شود، لازم میاد در چنین دو سنگی که صعودشون یکسان باشد و تالی که صعود این دو سنگ یکسان باشد باطلون، فالمقدم که نیروی طبیعی و مقاومت طبیعی در سنگ ها وجود نداشته باشد باطلون. خب این قیاس دقت می کنید تالیش باطله، واضح هم است که باطله. تالی این بود که دو تا سنگ به یک اندازه بالا برن، این واضحه که باطله، لذا احتیاج به استدلال نداره. مهم تلازمه. چرا اگر این دو سنگ مساوی بودند و میلی براشون نبود، میل طبیعی براشون نبود، با نیروی مختلف قاصر لازم میاد یکسان جلو برن، یکسان بالا برن؟ این از کجا درست شد؟ دو تا سنگ مساوی با دو نیروی مختلف چرا باید یک اندازه بالا برن؟ دقت کنید، این تیکه مهمه که ببینید مستدل چه فرضی کرده که اینطوری نتیجه گرفته. فرض مستدل اینه که هوای مقاوم رو ندیده گرفته، غفلت کرده از هوای مقاوم، متوجه نشده که هوا بالاخره داره مقاومت میکنه. طبیعت رو هم منعزل کرده، طبیعت مقاومه، طبیعت هم منعزل کرده و فکر کرده همه وظائف مربوط به میله، در حالی که طبیعت مقاومت میکنه نه میل طبیعی. اینطور فرض کرده که دو تا سنگن، هیچ عامل مقاومتی درشون نیست. اینطور دیگه فرض کرده، چون هوا رو ندیده گرفته. طبیعت رو هم که منعزل کرده، گفته اگر میل طبیعی که تنها مقاومت وجود نداشته باشه، سنگ کاملا برهنه از مقاوم میشه، اینم برهنه میشه، اونم برهنه میشه. دو تا نیرو بر یک سنگی که هیچ مقاومتی، بر دو سنگی که هیچ مقاومتی جلوشون نیست وارد میشه. ثابت شده که اگر دو تا نیرو، اگر نیروی بر جسمی وارد شود و این جسم مبتلا به مقاومت نشود، این نیرو تا ابد این جسم رو حرکت میدهد. این در فیزیک ثابت شده که در خلاء اگر جسمی رو رها کردیم و فشاری بر این جسم وارد آوردیم، چه فشار شدید چه فشار خفیف، این جسم حرکت میکند تا بی نهایت و این سخت توقف نمیکنه. چیزی که این جسم وادار به توقف میکند مقاومت، مقاومت هست. اگر مقاومت نباشه این جسم حرکت میکنه. این آقا فرض کرده که مقاومتی در کار نیست، هر کدوم هوا رو ندیده گرفته و میل طبیعت هم منعزل کرده، فرض کرده که میل طبیعی نباشه، گفته میل طبیعی هم اگر نباشه جسم ها خالی از مقاوم میشن و جسمی که خالی از مقاوم میشه حرکتش ادامه پیدا میکنه و هر دوم جسمان حرکت میکنه. یعنی دیگه هر دو میرن دیگه تا جایی که به مقاوم برخورد کنن. وقتی به مقاوم برخورد کردن هر دو در یه جا میستن. خیلی چیز نگفته. بله؟ به حرکت خودش ادامه میده، حرکت سرعت و بعدش رو نگفته و نمیتونه بگه. بله نمیتونه بگه و الا یه چیز سریعتر وارده، یکی بطیتر، اینو نمیتونه بگه. لذا منم همون که توجه میکنید هیچی نمیگم، یعنی هیچ توضیح در سرعت و بعد نمیدم، چون اگه میخوام سرعت و بعد مطرح کنم حرف این مصدق خراب میشه. خواهیم کار کنیم حرفشو درست در بیاریم. اون چیزایی که حرفشو خراب میکنه حرف میکنی. خب به این ترتیب دو تا جسم لازم میاد که حرکت مساوی داشته باشن تا یه جا توقف کنند و برگردن. اما اگر میل طبیعی قائل شدید، میل طبیعی مقاومت میکنه، چون نیروی قاصر، دقت کنید، چون نیروی قاصر قوی میل طبیعی رو بیشتر تضعیف کرده، دیرتر این میل طبیعی میتواند این نیروی قاصر رو خنثا کند، لذا سنگ تا مسافت بیشتری میرود. اون میل طبیعی ضعیف چون نیروی قاصر رو کمتر تضعیف کرده، لذا نیروی طبیعی سریعتر میتونه مقاومت کنه، سنگ مسافتی کمتری طی میکنه. اگر شما تونستید میل طبیعی رو حفظ کنید، میتونید بالا رفتن یک سنگ و بالا رفتن تفاوت بالا رفتن این دو سنگ رو توجیه کنید. اما اگر میل طبیعی رو برداشتید و نیروی مقاوم رو حذف کردید، دو تا سنگ باید یکسان بالا بروند و یک اندازه بالا بروند. و چون دو تا سنگ یکسان بالا نمی روند و یک اندازه بالا نمی روند، پس ما باید مقاومی رو که عبارت از میل طبیعی حفظ کنیم. این حرف اینا. بنابراین نتیجه می گیریم که هم میل طبیعی در این جسم موجود، هم میل قصری. جواب اینه که تمام حرفتون درسته، مقاوم میل طبیعی نیست، خود طبیعتی و حواس. اینی که شما میبینید مقاومت میکنه، شما دنبال مقاوم میگردید، درست هم دنبال مقاوم میگردید، مقاومتون میل طبیعی نیست، مقاوم طبیعت است و حواس. کما یقال لولا اجتماع المیلین، این مقدم، لکان الحجران المتساویان اللذان یرمیهما قوی و ضعیفان متساویان، متساویان مثل سعود. این تالی لازم میاد که دو حجری که مساویان، یکی رو قاصر قوی دیگری رو قاصر ضعیف میفرسته، متساوی در سعود باشن. لکن تالی باطل فالمقدم مثله، تالی باطل است، یعنی تساوی این دو سنگ در سعود باطله. پس این که اجتماع میلین نباشد باطل است، بلکه اجتماع میلین هست و همون میل طبیعی مقاومت می کند که این وقت پیش می آید. جواب ما اینه که اجتماع میلین نیست، طبیعت مقاومت می کند، هوا مقاومت می کند که این وقت پیش می آید. دلیل دومشون رو انشالله جلسه آینده می خونیم.